دوم من دیگه اینجا اموالت به هیچ دردید نمیخوره. اینجا نمیتونی به کسی رشوه بدی و کسی رو بخری.
بابا کی خواست رشوه بده؟ شما گفتی باید بهاشو بپردازی، بندم گفتم سمعن و طاعتن روی چشم پردازن هر چقدر دست بیارد.
بهاشو باید از اندوخته‌ای که واسه آخرتت ذخیره کردی بپردازی. رفتن به برزخ با یکی از اعمال صالح.
میگن آن کرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
بابا این که مسئله نیستش که ما کلی خیلات ما برات داریم تو زندگیم. شما که الحمدلله جیکوپی که ما رو میدونی، از کوچیکیمون میشناسی تا الان، هر چی از دست خودت ریشو بجید از خودت، هر کاری میخوای بکن، هر چی میخوای بگو.
آره من از همه اعمال خیرت خبر دارم. میدونم بانی خیر بودی، میدونم به چه کسایی کمک کرد، ولی باید ببینیم دیگه چه عمل خیری تو کوله بارت باقی مونده.
بس شما درد نکنه، یعنی اون همه حسنات همش رفت پای سیاد؟ تازه یر به یر شدیم ما.
فکر کن ببین چه عمل خیری انجام دادی که بتونه بهای رفتنت به برزخ باشه.
شما همراهان و شنوندگان برنامه قرار میتونید با نرم افزار ایران صدا بعد از پخش برنامه رو بشنوید یا بخشای مورد نظرتون رو دانلود کنید و بعدن بشنوید. با اپ ایران صدا رادیوی شما در جیب شماست. در پایان این قرار هر روزه قلب و زبانم را با واژه‌هایی برگرفته از دعای هفتم صحیفه سجادیه متبرک می‌کنم. خدایا اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو درآورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد کرده ای و خود به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرسد. و خاندانش درود فرست و به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آن چه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم و از پیش خود رحمت و گوش از این گرفتاری را پیش پایم نه. ای مهرا
آن قرآن جوان
هرسی به ما داده شد این تنها سوره قرآنی که دوبار این آیه اومده قال ان ربی یبسط. چرا به شما بده بم؟ یک به ما صبر ارتقا و جنبم و اقام. میتونید جالبه چند جا تو قرآن اومده؟ سوره رعد آیه 22 اومده، سوره قصص آیه 54 اومده. بدی رو با خوبی جواب بدیم. و چهارم میفرماد و مما رزقناهم ينفقون، اون چه خدا به رزق داده انفاق رو. انفاق گاهی در مال، گاهی وقت، گاهی روحیه دادن به مردم که پیامبر فرمود فهمیده ترین انسانها اونایی هم خود رزق میده. خب چرا به شما بده به من نده؟ هر یه اون چهار خصلت داره بهش میده. اون چهار خصلتی که دستور رعد آیه 22 اومده. این نکته زیبای این مطلب. دوم میفرماید باز در همین سوره مبارکه سبع میفرماید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هر که بخوام میدم. این خیلی عجیبه که دو بار مطلب تکرار شده. یعنی خواهرم و برادرم انفاق کن، به پدر مادر همسرت کمک کن، دست اونا رو ببوس، نگو چرا اونا با من قهر کردن، لجاجت کردن، نه بعضی چیزها رو نادیده بگیر. اگر این کار انجام دادی خداوند متعال دیگه وقتت در بیمارستان نمیگذرونی، بچه هات میدرخشن. با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
قبول بشه انشالله طاعات و عبادات و نمازهای اول وقتتون به درگاه پروردگار یگانه و یکتا. اما همچنان از رادیو جوان همراه شما هستیم. برای این لحظه همکارانم برنامه دایره رو آماده پخش کردن، بشنوید.
مزه نامت روی زبانم آنقدر شیرین است که تمام تلخی‌های دنیا را عمری است مثل آب سر می‌کشم. پس با نامت آغاز می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، پروردگاری که نامش و یادش گرم بخش دلهای ماست و امید همه بندگانه. من فاطمه عباسی با بهترین سلامها و درودها باز هم در دایره رادیو جوان قرار گرفتم در کنار شما تا این بار درباره موضوع مهمی صحبت کنیم. موضوعی که بزرگ و کوچیک نمیشناسه، در بسیاری از خانواده ها اتفاق میفته، در بسیاری از مکان ها و محیط هایی که کار میکنیم، زندگی میکنیم و فقط پررنگ و کمرنگ شاید داره، شاید فقط کم و بیشش برای هر کدام از ماها فرق کنه. راجع به موضوع مهمی صحبت میکنیم که در بسیاری از مواقع بخش های مهمی از زندگیمون رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده. اما باز هم چاره کار داره، ولی فقط شاید کافیه که کمی بیشتر روی خودمون کار کنیم. تا حالا شده خیلی عصبانی بشین و یه جورایی از کوره در برین؟ تا حالا شده که اصلا حوصله شنیدن کسی رو نداشته باشین و فقط و فقط سعی کنید همه دلخوری هاتون رو با بدترین الفاظ، تلخترین واژه ها به طرف مقابلتون بگین؟ بعضی وقتا حتی این طرف مقابل عزیزترین فرد زندگی شما بوده. میگن همه این واژه های تلخ که یهو از دهان و قلب ما ممکنه خارج بشه این سنگی میمونه که به یه شیشه نازک و لطیف میخوره. شاید به طور کامل نشکنه، اما مطمئن باشید همیشه یه رد پایی از خودش به جا میذاره. راستی چرا بعضی ها فکر میکنن ماها به نسبت خیلی آدمهای دیگه آدمهای خشمگینی هستیم؟ چطور میشه به این خشم غلبه کرد؟ چطور میشه یه ذره راه و رسم مهربونی رو یاد بگیریم و برای نزدیکترین افراد زندگیمون کمی وزنه مهربونی رو سنگینتر و وزنه خشم و عصبانیت رو سبکتر کنیم؟ اگه شما هم مثل من همین مشکل رو دارین، خواهش میکنم که بیاین و در دایره رادیو جوان قرار بگیرین تا چاره‌ای بیندیشیم برای این خشم‌های نهفته و عصبانیت‌های سرسری.
Thank you.
دایره من یه همنشینی دارم که خدمت شما معرفیشون میکنم و به استقبالشون میرم، برای اینکه دنبال یه چاره‌ای میگردم که شاید بتونم به نسبت روزهای گذشته کمی با لطافت و مهربانی بیشتری با آدمهای اطرافم حرف بزنم. اگه شما هم دوست دارین به نظرم بیاین تو این دایره قرار بگیرین. اگه شما هم جز اون دست افرادی هستین که گاه و بیگاه از کوره در میرین، بیاین شاید همین امروز تونستیم چاره‌ای پیدا کنیم. جناب آقای محمد پویا، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این دایره قرار گرفتین. خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما خانم عباسی و همه شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی رادیو جوان و این برنامه.
آقای پویا، تا حالا براتون پیش اومده که از دست یه نفر خیلی خشمگین و عصبانی باشین و از کوره هم اتفاقا در برین؟
بله پیش میاد. باید
زیاد یا کم؟
نه کم.
کم چرا؟ کم
کلن زیاد عصبانی نمیشه.
چرا؟
ببینید، حالا باید راجع به خشم یه توضیح خدمتون بگم. اساسا خشم و غضب یه خصوصیتیست و یه خصلتیست که در وجود همه انسان‌ها وجود داره. البته درجات متفاوتی داره، کم یا زیاد و اینها و عوامل و اسباب مختلف داره، اما اساسا وجود داره. مگر کسی بیمار باشه که به هیچ وجه عصبانی نشه، یا کسی از اون طرف خیلی بیمار باشه که مدام عصبی باشه.
خب آخه باورتون قبول دارین که یه شرایطی پیش میاد تو زندگی آدم و توی اجتماع، محل کار، انگار روز به روز این شرایطی داره زیاد و زیادتر میشه، باعث میشه دست به دست هم بدن که اگه مثلا من توی این مدتم آدم آرومی بودم یهو از کوره در میرم. یعنی از همون لحظه‌ای که انگاری از خونه میزنی بیرون ناخودآگاه یه چیزایی پیش میاد که عصبانیت میکنه.
بله درسته، اینو من قبول دارم، رد نمیکنم. من صحبتم راجع به کلیت موضوع بود، حالا میرسم راجع به خودم توضیح میدم خدمت شما. ببینید، اصل قضیه این که خداوند تبارک و تعالی غضب و خشم رو برای انسان قرار داده، این کار حکیمانه است. یعنی حکمت داره غضب و خشم، در واقع به نوعی یک القا به مخاطب و طرف مقابله که طرف بسیار ناراحته و به نوعی واکنش درونی انسان هست نسبت به وقایع و افراد پیرامون انسان و اون اتفاقاتی که رخ میده، و از همه مهمتر نقطه ایست برای تصمیم گیری برای اینکه خب بعد از این چه اتفاق بیفته. یعنی خشم خودش یک استارتیست برای اینکه من بعد چه بشود. خشمگین میشویم که نشان بدهیم اوضاع نگران کننده است، اوضاع
برفت مراد
نیست، مطابق میلمون نیست. حالا اون تحوله چیه، بعد از این چه اتفاق میخواد بیفته، اون مهم. پس اصل خشم رو نمیشه ردش کرد. حتی راجع به انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام هم داریم ما. حتی راجع به حضرت موسی علیه السلام در قرآن میفهمد ایشون وقتی برگشت از اون میقات و مواجه شد با گوساله پرستی مردم خودش، اینقدر ناراحت بود و غضبان بود به تعبیر قرآن که اون الواحی رو که خداوند تبارک و تعالی بهش داده بود اونها رو پرت کرد از شدت ناراحتی و عصبانیت. خب پس یک واقعی است که برای همه اتفاق میفته، حتی خداوند به خودش هم نسبت داده. البته خشم در مورد خداوند تبارک و تعالی با این خشمی که ما میفهمیم تغییر حال و ایناست فرق میکنه، ولی خداوند به خودش هم نسبت داده. پس این یه حکمتی وجود داره در وجود انسان. خشم باید باشه، منتها باید کنترلش بکنیم، مهار باشه.
آها، این خیلی مهمه آقای پویا. ببینید، آره اینا رو قبول دارم، ولی یه موضوعی هست و اونم اینه که گاهی آدم یه حرفایی از یه کسی میشنوه تو عصبانیت که احساس میکنی اون ناخودآگاهش رو رو کرده، بعد اونم از آدمی که اصلا انتظارش رو نداری. بعد یهو احساس میکنی که قلبت یه ترکی برداشت. و بعدش هم هرچی هم که بیاد اون آدم مهربونی بکنه، آقا انگاری اصلا از دلت پایین نمیره، یعنی قلبت دیگه با اون طرف صاف نمیشه. به نظر من اینجاست که خیلی این خشمگین شدنه خطرناک میشه. ولی چیکار کنیم؟ آخه آدم دست خودش نیست، یهو عصبانی میشه، یهو یه چیزی هم از ذهنش در میاد به طرف مقابلش میگه. اینو باید چیکار کنیم؟ به ویژه تو مسائل خانوادگی که ما هر پنجشنبه در موردش بارها و بارها در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم.
خانم عباسی، باید مدیریت کنیم، چاره ای نیست. انسان تا وقتی که تو این دنیا هست مواجه خواهد شد با انسانهایی که رفتارشون، گفتارشون، حتی نیتها و گمانهاشون انسان رو عصبانی و ناراحت میکنه. چاره نیست، زندگی اجتماعی همینه. یکی اگه واقعا خیلی اینجوری اذیت بلند شه بره توی بیابونی، صحرای جنگلی، کوهی، جایی برای خودش تک و تنها زندگی کنه. تا وقتی تو جامعه باشیم افراد ممکنه مطابق میل ما عمل نکنن.
خب
قرآن یه جمله خیلی قشنگی داره، خیلی زیباست، من این جمله رو واقعا لذت میبرم.
چیه؟
فهمت و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون.
خب
ما قرار دادیم بعضی از شما رو برای بعضی دیگه مایه آزمایش که آیا صبر میکنید.
عجب.
یعنی چی؟ یعنی یه تفاوت بنیادی و خیلی جدی وجود داره بین افراد، روشها و مدلهای زندگیشون، رفتارها و گفتارها و نیتهاشون، و خود همین که افراد متفاوت هستن و گاهی اوقات برای همدیگه غیر قابل تحمل میشن، خود این یک میدانیست برای آزمون صبر انسان.
تا کجا باید صبر کنیم؟
تا جایی که انسان در واقع صبر رو در جهت صلاح و فلاح خودش و اون فرد میدونه. یه جایی واقعا صبر به صلاح خود اون فرد نیست. مثلا من یه فرزندی دارم، این یه شرارتایی میکنه.
خب
یه جایی نباید این شرارتا رو من خیلی جدی بگیرم، باید نادیده بگیرم، این اقتضای سنشه. اما به یه حدی که برسه داره به خودش، به دیگران و به حیثیت خانوادگی من داره لطمه میزنه. اینجا همون جاییست که باید جلوشو بگیرم. و انسان تشخیص میده معمولا تو عرصه‌های مختلف خداوند تبارک و تعالی به انسان یه تفضلی که عنایت فرموده اینه که تشخیص میده که کجا الان وقت برخورد جدیه، وقت مقاومت در مقابل این قضیه است، تا اینکه واقعا تغییر رویه و تغییر رفتار اتفاق بیفته. اما یک مثلا ضابطه کلی اگه بخوایم بگیم راجع به این قضیه اینه که صبر رو قرار دادن برای اینکه انسان بتونه مسیر پیمودن قله کمال رو بهتر طی بکنه. اما اگر بنا شد همین صبر باعث بشود که کسی خودش یا دیگران رو به سمت سقوط ببره، دیگه اینجا جای صبر نیست. اینجا همون جاییست که باید برخورد بکنی. چرا حضرت موسی علیه السلام اومد صبر نکرد؟ چرا برخورد کرد؟ برادر خودش رو باش برخورد جدی میکنه، با بقیه قومش خیلی توپ و تشر میره. خب آقا صبر کن. میگه اینجا جای صبر نیست که. اینجا جای مقاومته، جای برخورده. نباید صبر کرد.
درسته. حرفتون قبول، ولی ببین آدم میتونه با یه همکارش مدارا کنه، آدم میتونه مثلا با همسایش حتی مدارا بکنه، ولی وقتی وارد یه چارچوب مقدسی به اسم خونه میشین، شما همه خستگی ها رو گذاشتین و وارد اون خونه میشین، اون آدم های خونه، اون مجموعه برای شما با همه عالم و آدم فرق دارن.
بله.
بعد حرفم اتفاقا زیر همین سقفه که آقای پویا، اشکالی نداره بگم بعضی از شما آقایون، شما مگه خواستین بگین تو توضیح، ولی چون من از طرف خودم الان میتونم یه حرف بزنم. آقا بعضی از این آقایون صبح تا شب با همکارشون مدارا میکنن، بگو بخند دارن با ارباب رجوعشون، با هر کسی که تو این جامعه باهاش در ارتباطن، ولی به محض اینکه غروب میان تو خونه اصلا حواسشون نیست که این خانم منتظر روی گشاده اون آقاست. کلی سرسنگینن، اصلا ببینن این خونه تمیزه، بچه تر و تمیزه، همه چی سر جاشه، هیچ اتفاقی نیفتاده. هیچ کدوم از اینا رو نه تنها نمیبینن و تشکر نمیکنن، که تازه یه کار میکنن که خانومه هم از کوره در بره. بعد که خانومه از کوره در میره تازه اونا طلبکار میشن. آخه این درسته به نظر شما؟
خب قطعا این درست نیست، که خیلی واضحه این صورت مسئله معلومه که غلطه.
الان چاره کار شما باید پیدا کنی.
خب ببینید، ممکنه اون آقایون هم یه دفاعی از این قضیه داشته باشن. اینکه میگید با همکار و اینا، ببینید شما وقتی با همکار هستی میزان تعهد و مسئولیتتون یه حده، وقتی میاد تو خانواده مسئولیت و تعهد شما یه مدل دیگه میشه و سطحش فرق میکنه.
خب
مثلا تو من اینو میبرمش تو بحث گردش ها. هر انسانی گردشی که با دوستانش میره تفریح بیشتریه براش، مسرت بخشتره و لذت بیشتری میبره. عموما اینجوریان.
خب.
با خانواده که میره متفاوت میشه.
خونه گریزن.
چرا این اتفاق میفته؟ چون تعهداتی که در یک گردش یا مسافرت دوستانه داره یه سطحی داره، تعهداتش خیلی عادیه، همه 50-50 خلاصه متحدن. اما وقتی با خانواده میره بیرون، تعهدات خیلی میشه بالاتر میشه. این طرف به جای اینکه بخشی از ذهنش سرگرم باشه که از طبیعت، از اون مناظر، از بودنها لذت ببره، گیر اون تعهداته و قید و بندها و اون که مراقبت از این، مراقبت از اون، بچه چطور بشه اینا. خانم هم همینطور، فرق نمی کنه. لذا یه مقدار تفاوت ممکنه تو این به اصطلاح نحوه تعامل و برخوردشون طبیعی باشه، به این جهت که محیط متفاوته.
ببخشید اینو میگم، ولی بیرون که نمیرن، تو اون خونه که دیگه نیاز نیست خیلی مراقب چیزی باشن دیگه، از در جایی که قرار نیست بچه‌ها پرچن، اونجایی که دیگه واقعا چیزی ندارن که نگرانش خیلی باشن.
من از اون آقایین دفاع نمیکنم، این واقعا رفتار درستی نیست. منتها حالا به هر حال باید دید یک قاعده رو، قانونی هست، قانون نیوتن، قانون سوم دیگه، نه
بله.
هر عملی عکس العملی دارد مساوی و در خلاف جهت خودش. گاهی اوقات بعضی خانوما یه کارا میکنن که این در واقع رفتار رو میبینه از همسرشون،
پس موافق هستید یه کاری کنیم، موافقید برای اینکه یه ذره این مسئله خشم رو بتونیم هم بشناسیم هم کنترلش کنیم و هم مدیریتش کنیم و راه چاره رو پیدا بکنیم، یه بخش دیگر رو، یه بخشی رو با هم دیگه تو برنامه بشنویم، بعد بیم مثلا راجع به همین صحبت بکنیم.
راه‌های کنترل خشم. خشم نوعی هیجان منفی روحیه که معمولاً بر اثر واکنش شخصی نسبت به رفتار ناشایست دیگران بروز میکنه و یکی از بزرگترین موانع برای رسیدن به موفقیت‌های شخصی و شغلی محسوب میشه.
خشم نوعی هیجانه که میتونه خفیف، شدید یا ویرانگر باشه. خشم خفیف یعنی کنترل شده، شدید یعنی بروز داده شده و ویرانگر یعنی از دست در رفته. افراد که مواقعی عصبانی میشن، خشمی میشن، وقتی که احساس میکنن به اهدافشون نمیرسن یا به خواسته هاشون نمیرسن یا به نوعی به اونا ظلم شده، اجحاف شده، با اونا منصفانه رفتار نشده، در این مواقع افراد احساس عصبانیت یا خشمگینی میکنن. متاسفانه نظام تربیتی خانواده، مدرسه و جامعه نتونسته به افراد کمک کنه که از این قدرتشون درست استفاده کنن، از این هیجانشون درست استفاده کنن و معمولا افراد خشمشون رو به روش‌های مخرب بروز میدن. وقتی عصبانی میشید قبل از اینکه رفتاری بکنید فکر بکنید، حتی صحبتی انجام ندید، تمرین تنفس عمیق بکنید. اگر شما بتونید در مواقع عصبانیت 10 نفس عمیق بکشید، به این صورت که 8 شماره نفستون رو داخل بدید، 8 شماره نگه دارید و 8 شماره اون رو تخلیه بکنید، وقتی عصبانی شدید آب بنوشید، به شما کمک میکنه که بخشی از عصبانیت شما فروکش بکنه. موضوع بعدی شمارش معکوس. اگه ما بتونیم در مواقعی که عصبانی میشیم بالعکس بشماریم، مثلا 1999 998، وقتی این گونه رفتار میکنیم ذهن فریب میخوره و از موضوعی که عصبانیش کرده منحرف میشه. موضوع بعدی، بذاریم پاسخ یا عکس‌العملمون رو به اون موضوع رو وقتی آرام شدیم انجام بدیم. به خودمون قول بدیم وقتی عصبانی هستم کاری انجام نمیدم، وقتی عصبانیتم فروکش کرد با فکر کردن درست یک کاری یا یک روشی رو من به کار میبرم. وقتی عصبانی شدید راه برید. راه رفتن جزء ورزش‌های حوازیه، کمک میکنه اکسیژن مغز ما کامل بشه و به نوعی ما به نوعی مدیریت خشم خودمون رو به دست بگیریم. در موقع عصبانیت داد نزنیم، آرام صحبت کنیم. این کمک میکنه که طرف مقابلمون یه مقدار خودش رو بتونه کنترل بکنه. موضوع بسیار مهم اینه که در موقع عصبانیت به مشکل فکر نکنیم و به راه حل فکر بکنیم. 80% زمانمون رو بذاریم که این موضوع بتونیم حلش بکنیم و این گونه است که به نوعی ما ذهنمون منحرف میشه از موضوعی که ما رو عصبانی کرده. آیتم شماره 9، مثبت فکر کنیم. خیلی وقت وقتی اتفاقی برام میفته ما بدترین افکاری که تو ذهنمون میتونه رخ بده رو متصور میشیم. موضوع شماره 10، افرادو ببخشیم، کینه به دل نگیریم. اگر کسی من عصبانی کرده بگیم این موضوع کاریه، موضوع شخص، موضع‌گیری توش نکنیم. تفکرات و نگرشاتون رو مدیریت کنید، احساساتتون رو مدیریت بکنید و شاد و سربلند باشید و قهرمان زندگی خودتون باشید.
با شما در دایره‌ای به وسعت ایران قرار گرفتیم و از رادیو جوان همراه شما هستیم با موضوع مهمی که هر کدوممون کم و بیش باهاش دست به گریبان هستیم. آقای محمد پویا، کارشناس مسائل مذهبی، هم در این باره با ما صحبت میکنن. از آقای پویا پرسیدم که خب آدم میتونه این خشم که مسئله مهمی هم هست و از کوره در رفتنه رو با اطرافیانش خارج از محدوده خانه یه جورای کنترل کنه و مدیریت کنه، ولی با دل شکستگی هایی که پی این خشم میاد، با اتفاقات بعدی که در منزل رخ میده چه باید کرد؟ آقای پویا، واقعا درسته که اعضای یه خانواده خیلی به هم دیگه نزدیکن، اما باور کنید چه فتنه هایی رو که از خواب بیدار نمی کنه. همین زبانی که از نیام در میاد و متاسفانه کار دست صاحبش میده. آدم یه حرفایی رو از طرفش میشنوه که اصلا انتظارش رو نداره، یا اصلا خود من وقتی عصبانی میشم واقعا هیچی تو دلم نیستا، ولی نمیدونم چرا انگاری زبونم جلوتر از عقل و اندیشم کار میکنه. با این چه باید بکنیم؟ اینا که دیگه جبران نمیشه که.
عرض کردم خدمتتون باید انسان خودش رو تربیت بکنه.
خب این خیلی سخته. شما میگی کنترل کنید، مدیریت کنید. چه جوری راه کنترل مدیریت رو به من نشون میدید؟
راهش اینه که انسان واقعا با خودش تعهد بکنه وقتی عصبانی هست به هیچ وجه صحبت نکنه، مگر اینکه هر صحبتی خواست بکنه مثلا 1-2-3 بشماره بعد صحبت بکنه. یه مدتی تأمل و درنگ لازمه. ببینید ممکنه ما دفعه اول موفق نشیم کنترل بکنیم خشممونو، اما به تدریج شدنیه. هی باید به خودمون تلقین بکنیم آروم باش میگذره اینم تمام میشه، یه موج دیگه شروع میشه. خب هر موج بعد از اینکه به اوج خودش رسید بعد فروکش میکنه و حواسمون باشه که هر نکته‌ای که میگیم داره ضبط میشه. فرض بکنیم که طرف مقابل داره ضبط میکنه صدای منو. فرض کنیم دوربین‌های مداربسته داره من الان میگیره رفتارهای منو. اینجوری فرض بکنیم. درسته. واقعا هم همینطوره. دوربین های مداربسته لازم نیست. اون فرشته های کرام الکاتبین همراه ما هستن و می‌نویسن. اعمال ما ثبت میشه. و حواسمون باشه که هیچ انسانی در موقع عصبانیت حرفای منطقی نمیزنه. تو عصبانیت حرفای یاوه، چرند، بی محتوا، بی هویت، بی اساس و بی ریشه زیاد گفته میشه. که تک تکش آدم رو شرمنده میکنه بعد از اینکه
خیلی
خش فروکش کرد. راجب یکی یکی اینا وقتی انسان فکر میکنه شرمنده میشه، خجالت میکشه. هم از طرف مقابل هم از خودش.
حالا تو رابطه زن و شوهرها که موضوع برنامه ما هم هست بله. چی؟ خیلی واقعا دلشون از این بابت میشکنه و میگیره. زن و شوهرها در مواجهه با هم واقعا چه فرمولی رو پیش بگیرن که کمتر اذیت بشن؟
بهترش یا... سکوته خانم عباسی. یعنی باز زن و شوهرها سختی. خودشون میدونم سخته، هیچ بحثی نیست رو اینکه کار سختی، اما تنها راهه. وقتی تنها راه باشه باید انسان این سخت رو به جان خودش بخره دیگه. یعنی اصرار داشته باشیم وقتی طرف مقابل عصبانی هست به هیچ وجه او رو عصبانی تر نکنیم و نخواهیم همونجا برخورد انجام بدیم. بعضی از ما میگیم تو عصبانیت میخواد طرف رو آدمش کنیم. تو زنمونه من یه چیزی بگم اینه آدمش میکنم، بذار حالا یه کاری میکنم آدم بشی. بابا الان وقتش نیست، الان تو حالت عادی نیست، باید بذاریم خش فروکش بکنه بعد سر فرصت میشه آدمش کرد. چه بسا گاهی اوقات همین سکوت ما، همین لبخند ما، همین تحمل ما، همین خودش رو در واقع اثر خودش رو بگذاره و طرف رو آدم بکنه.
خب حالا من که
من تا اون عصبانی شد من یه بار عصبانی تر بیشتر بشم، تا اون یه کلمه میگه من 100 تا بذارم روش بگم خودتی فلان هفت جد و آبات فک و فامیلت، بدترش بکنم کار رو. خیلی راحت میشه تو اون لحظات انسان سکوت بکنه، تحمل بکنه.
حالا منی که انقدر زود خشمگین میشم که حالا طرف مقابلم خیلی انسانیت به خرج بده، صبوری کنه، بردباری کنه، یه بار دو بار سکوت کنه، ولی واقعا آدمیزاده دیگه، اونم از کوره در میره، خسته میشه، میگه همش اخم و تخمت رو میاری برای من. ها حالا اینی که عصبانی میشه، این طرفی که مقصره در واقع و عصبانیتش رو وارد خونه و زندگیش کرده، این باید چیکار کنه که کیان خانواده به هم نخوره و نپاشه؟
این که خب دقیقاً به عنوان مقصر تو این قضیه واقعا باید خودش رو درمان بکنه. یعنی اون چیزی که باعث میشود رفتار پرخاشگرانه از خودش نشان بده اینو باید مدیریت بکنه. من صحبت کلی دارم با شما. ببینید ما در مورد خشم ابتدای برنامه عرض کردم یه چیز بدیهی اتفاق میفته،
جزء ویژگی هامونه.
بله جزء ویژگی های انسانه. دو چیزش رو باید